بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قسم دومی که در جنایات بر حیوانات متعرض میشن، قسمی است که لا یؤکل لحم است، ولکن یصح زکاته، مأکول لحم نیستن اما تزکیه بر آنها واقع میشه. اثر تزکیه در این قبیل حیوانات این است که اگر تزکیه نبود میته بود و علاوه از حرمت که داره نجس هم میشد، اما تزکیه در اینجا مطهره و اسمش دیگه میته نیست، مأکول لحم نیست ولی میته نیست. از این جهت میشه از جلدش اینا استفاده کرد در غیر حال صلات، چون در صلات بایستی اجزای غیر مأکول لحم نباشه همراه انسان، اما در غیر صلات چون پاکه میشه ازش استفاده کرد. حالا کسی جنایت کرده که یک حیوانی کشته از سبا اینطوری هست، مثل به قول ایشان نمر یا اسد، مثلا شیر، مثلا پلنگ، گرگ، اینا سبا مأکول لحم نیستن، ولیکن زکات تزکیه در آنها واقع میشه و اثرش این است که پاک میشن. اگر یک شخصی یک حیوانی را مثل شیر، مثلا گرگ، اینها که مال غیر است، این را عرض کنم که زکات واقع ساخت، جنایت کرده بدون صاحبش ولی سرش بریده و ذبح شرعی بالاخره واقع ساخت. خب محقق مثال زده به نمر یعنی پلنگ و اسد یعنی شیر و فهد. فهد را هم جز همینا که یوز، فهد به یوز میگن، جز همینا حساب کرده، ولیکن شیخ در نهای فهد را جزء اونهایی که زکات در آنها واقع نمیشه حساب کرده. محقق فهد را، یوز را، جزء حیواناتی که مثل سبا هن، بلکه این سبا از سبا هست، زکات در آن واقع میشه ذکر میکنه. ولیکن شیخ در نهای فهد را ذکر کرده برای حیواناتی که زکات در آنها واقع نمیشه. این است که ایشان در اینجا اول میخواد این کلام محقق را که فهد را مثل اسد و نمر حساب کرده توجیه کنه. اینطور توجیه میکنه که مراد شیخ که آمده فهد را جز اون حیوانی که زکات در آن واقع نمیشه حساب کرده، در نهایه اون زکات است که هم محلل اکل باشه، یا محلل اکل اگر نباشه مطهر اقلن باشه. چون از لحاظ زکات گاهی اثر زکات فقط طهارته، مثل اون سبا، در سبا در رنده ها اثر تزکیه طهارته، بله. گاهی از وقت اثر زکات هم طهارته هم حلیت لحمه، مثل انعام ثلاثه، بقر و غنم، اینا طهارت. زکات که واقع میشه، اگر زکات نبود هم گوشت حرام بود هم نجس، زکات که واقع میشه هم گوشتش حلاله و هم پاک. گاهی از واسه اثر زکات فقط حلیت لحمه، مثل ماهی. ماهی چون خون جهنده نداره این میتش هم پاکه، ولی زکات که واقع بشه گوشتش حلال میشه. بس گاهی اثر زکات فقط حلیت لحمه، مثل ماهی، اینا اینطوری هم اینکه داره خون جهنده نیستن، اگر خودشان اینطور هم بمیرن میتشان نجس نیست. اما ماهی اگر تزکیه نشه خب حرامه، و زکات ماهی هم این است که از دریا زنده بگیرن دیگه. یا ملخ، زکاتو اخذو حیان، خلاصه. بس گاهی اثر تزکیه حلیت لحم است فقط، گاهی هم حلیت لحم است و هم طهارت، گاه فقط طهارت. در سبا اثر فقط طهارته. خب حالا شیخ آمده فهد را مثال زده برای اونایی که زکات واقع نمیشه. ایشان ناچار شده در اینجا توجیه کنه کلام شیخه. میگه مراد شیخ از زکات اون زکاتش که محلل اکل و متحقره هم باشه. خب اون وقت شیخ یک حرفی هم داره که در جلد اول خلاف در کتاب طهارت در مسئله 11 و 12 کتاب خلاف اونجا بحث داره به این که آیا زکات تنها در این قبیل حیوانات باعث طهارته یا باید دباغی هم بشه. ابو حنیفه گفته حتی دباغی در جلد کلب هم محصر جلد کلب هم اگر دباغ کنن پاک میشه مثلا، ولی خب خود شیخی قبول نمیکنه، اما قائل است به این که در جلد کلب کار نداریم. اما در سبا، در سبا قائل است به این که تنها زکات کافی نیست، که باید بعد از زکات دباغی هم بشه. این است که ایشان میگن مراد شیخ در اینجا از زکات که میگه بر فتح واقع نمیشه یا واقع بشه مؤثر نیست، اون زکات محلل اکل و متحره هست. برای مبنای ایشان زکات در اینجا کن لم یکن اثر از پیش نمیبره، مالم یطبق تا دباغی نشه. خلاصه بخواد کلام شیخ توجیه کنه، چون ایشان فهد رام ذکر کرده اینطور ذکر کنه، اما خب روی مبنای محقق اینا اینطور نیست. فهد مانند اون اسد و نمره، چون اینکه در اسد و نمر زکات مؤثر است و در طهارت، در فهد هم همینطوره. این توجیهی بود برای کلام شیخ. بله
دباغی چه اثر دارد برای طهارت؟
خب این مسئله فقهی است، اثر گذاشتن چرا بعضی قائلان سر داره، شیخ خودش قائل اثر داره. دباغی این است که بعد از اینکه سر باریدن، خب حالا ایشان هم اونجا دلیل ذکر میکنه، بعد اونجا مراجعه کرد، بعد از سر باریدن مثلا روی اون پوست خیلی کار میکنن، دباغی کردن کار ساده ای نیست. خیلی خوب، اما ایشان گفت اثر میذاره دیگه، اینطور قائل دیگه. بله اینو باید در جای خودش بحث کرد. جای این بحثا یه مقدار کتاب طهارت یا کتاب اطعمه اشربه است. در کتاب اطعمه اشربه اونجا خبر و بحث است که کدام حیوان قابل تزکیه است، کدام حیوان قابل تزکیه نیست. از دست کردن که مسوخ به طور کلی قابل تزکیه نیست، علل مشهور بین فقها مسوخ. اونجا حیوانات یکی یک شرط داده شده، از روایات ذکر شده، در روایات ما فرمودن ائمه علیهم السلام که مثلا کدام یک از حیوانات مسوخن و در مسوخ تزکیه اثر نداره، مثل فیل و خرگوش. خرگوش هم جزء مسوخه. ما خرگوش حرام میدونیم ولی عامه خرگوش حلال میدونن، حلال گوش میدونن. خب خلاصه خرگوش و فیل و امثال اینا جز مسوخن، تزکیه در هیچ اثر نداره. بله اما خب حیوانات هستن که تزکیه در اثر داره، مثل سبا. سبا مثل شیر و گرگ و پلنگ و اینا تزکیه در اثرش طهارت مثلا. وقتی یک بحث دیگه اونجا هست، آیا تنها تزکیه این اثر را داره یا باید دباغی هم بشه؟ شیخ از اون کسانی قائل است به این که بعد از تزکیه و دباغی هم باید بشه تا استعمال اینها جایز باشه، جواز استعمال. اینطور قائل، این مبنای است در جاش باید بس بشه. خب حالا بالاخره حیوانی که لا یوکل ولکن تصح و زکاتو، اگه اینا رو کسی جنایت کرد و از بین برد، از بین کرد بردنش دو صورت داره. یکی این است که به زکات سرش بریده تزکیه کرده، وقت نخیر با تیر زده و کشته مثلا یا خفه کرد. اونجا که به زکات اگر باشه، خب قاعدش این است در اینها بایستی اون تفاوت گرفته بشه. عرش برای که حیان یه قیمت داره، شیر حیان یه قیمت داره، تزکیه شده از قیمت نمیفته، تزکیه شده قیمت دیگه داره، برای که پوستش به درد میخوره دیگه، پوست شیر به درد گفتیم به درد میخوره دیگه، چون تزکیه شده دیگه. چون تفاوت هست بین قیمت حیان و بین قیمت مزکاتن، یعنی یقوم قیمت میشه که زنده چقدر میارزه، مزکات چقدر میارزه، و یوخذ تفاوت همون تفاوت عرشه، از جانی باید عرش گرفت. روی قول ما و یه قول آخر که اونجا داشتیم اینجا میاد همون قول. اون قول چه بود؟ تخییر. بله اون قول این بود که مخیر از صاحبش که عرش بگیره یا اینکه این حیوان رو همینطور تحویل بده با جانی تمام قیمت بگیره. و ما گفتیم اون قول اول. خب و کذالک فی اعضا و جواره، در اعضا و جوارش مطلب اینه. اگر مثلا پلنگ رو دستش بریده باشه، پاش بریده باشه، مطلب همینه، باز عرشه، جا عرش باید گرفته بشه. بله چون فرض کنید حیان قیمتی داره با پا و حیان قیمتی داره بدون پا، اون عرش میگیرمش تفاوت دیگه. بله بعد ایشان میگن آیا اون بحثی که بود در عین داب به اینجا میاد یا نه؟ چون در عین داب بگفتن روایت این ربع و ثمنه ها، آیا میگه من گفت داب به عم است از شیر و پلنگ و گاو و اسب و اینا، یا نه خیر داب به اونجا گفته شده؟ یک خبر فرس داشت، اون چهار تا خبر کنه فرس داشت، آیا داب به گفته شده عم است داب به، یعنی هر کسی که ذات، هر حیوان که ذات القوائم در بر، داب به لغتن که هر جنبنده ای را میگن، اما خب اصطلاحا در عرف عام به هر حیوان که چارپا باشه میگن دام. خب چارپا باشه پلنگ و یوز اینام چارپا هستن دیگه. ایشان میگه کسی ممکنه بگه این منساق از اون روایات اسب و گاو و ایناست که اهلی بودن در اختیار بودن، ولی میگن نه، ممکنه بگه عام من اطلاع دارن. خب این عرض کنم به این که نسبت به حیوانی که لایک اوکل و یسی خود زکاتو مطلب از این قراره. اما حالا ببینیم که اولاغ و قاطر و اسب و اینا که گوشتشان مکروهه، محرم الاکل نیستن ولی گوشتشان مکروه هست و نوعا مردم نمیخورن اینا رو، آیا اینا حکم همون اسد و فهد و اینا رو دارن یا حکم قنم و بقر را دارن؟ ایشان فرمی اینا رو باید بگیم که همون حکم اسد و فهد دارن، چون متعارف نیست خوردن گوشت ارز کنم که قاطر و اسب و الاغ و اینا، چون متعارف نیست اینجا حکم اینا حکمن حکم همون سباعه، همون را گفته همون حکمه. بله اشکال نداره. بله البته گفتن فقها مکروهه، ولی هر باطل کننده نیست، ولی مکروه گفتن. خب عرض کنم که ولی میگن شیخ مفید این حالا جزء همون آمده است و جزء محرم الاکل حساب کرده، ولی نه محرم الاکل نیستن، اکل حلال مون تا متعارف این است که نمیخورن. بعدم خبری نقل میکنن که میخوانیم، اون خبر است پیغمبر صلی الله علیه و آله یک بغله ای داشت، یک قاطری داشت پیغمبر صلی الله علیه و آله. این بغله رسول الله وارد میشد به بازار اینا برای احترام، مثلا کسی متعرض نمیشد، گاهی ممکن بود که مثلا عبور کنه از جلو مثلا مغازه سبزی فروش این مقدار سبزی بردار بخوره مثلا یا خرما فروش مقداری، ولی چون این مال پیغمبر بود کسی متعرضش نمیشد. تا اینکه یک نفر یک روزی بالاخره تیری گذاشت به کمان و زد و این رو کشت. بله زد این رو کشت. بله حضرت علی علیه السلام و نجربش هست گرفت فرمود بودن که والله لا تفارقونی حتی تدیها، تا دیش ندی از جدا نشن. گفتیم ودا یدی مثل وقایقی، ودا یعنی دیه دادن، ودا یدی مثل وقایقی یعنی دیه دادن. گفت تا دیه ندی من رها نمیکنم. خلاص از این 600 درهم گرفت، اونم داشت 600 درهم داد. حالا میگه از این چه استفاده میکنیم؟ البته این بغل است، بغل هم گفتیم که مثل همون الاغ است، نه گوشش معمولا خورده نیست، این حکمش همون حکم مالایوکله، کش مالایوکله مثل همون اسد و نمر و حکمش ایناست. بله خیلی حکم دار از اون میتونیم استفاده کنیم. اگر بگیم یک گوشت این را هم بخورن، اونجا باید استثناء بشه، مثلا اون اندازه گوشتش قابل خوردن است و میخورن از قیمتش استثناء بشه. بحث امروز تمام میشه. بعد بحث کلب را که چند ورقه دیگه نمیخوانیم، برای خاطر اینکه کلب اقسامی داره و هر قسمش یک قیمتی براش در روایات ما ذکر شده و اون قیمت ها معمول است به این که اون وقت اون قیمت بوده، قیمت معمول میزانه، اما چون 4-5 صفحه است دیگه فکر کنم اینو نمیخوانیم، وقت بحث بعدش انشالله روز شنبه مطالعه کنید میخوانیم. بله حالا این در 300 صفحه 392، در صفحه 392 فرمودن که مالا یوکل و یسح زکاتو کن نمر، نمر و نمر و اینا همش درسته، نمر و نمر اینا به پلنگ میگن، اصلا معلوم فهد من یوزه بل ول فهد. اینجا باید توجه داشته باشیم که این بل که در جواهر طور نوشته آدم فکر میکنه که بل مال محققه، اما بل مال محقق نیست، ول فهد مال محققه، این بل مال صاحب جواهره. صاحب جواهر چون دیده است که شیخ در نهای فهد را که حالا عرض میکنیم جز حیوان ها غیر قابل تذکیه نوشته، اینجا بل گذاشته. در شرایه مراجعه میکنیم، در شرایه کلمه بل نیست، در شرایه این طوریه مالا یا کلبه یسته ها زکاتو کن نمر ول اسد ول فهد، این بل مال صاحب جواهره نه مال شرایه. بل خب بل ول فهد و این جهل و فن نهای مثالا لمالا یا غلیه زکات، در نهای فهد را مثال ذکر کرده برای آنکه تزکیه قبول نمی کنه، با اینکه از نظر ما میان اسد و نمر و فهد فرقی نیست، نمشن سبا هم دیگه، ولی فهدش این توضیح کرده. حالا شما کلام نهایی را توجیه کنه، لیکن یوم کنه ان یورید شیخ در نهایی زکات تامه محلل اکل و متحقره، زکات مرادشان زکات گفتن فهد زکات قبول نمی کنه، منظور از زکات، زکات تامه‌ای که هم مطهر عقل باشه و هم محلل، هم محلل عقل باشه و هم مطهر باشه.
اون دربانه نمر هم ذکر کنه؟
بله؟
دربانه نمر هم ممکن؟
ایشان ذکر نکرده، در کلام شیخ نمر نیست. در کلام شیخ در نهایه مراجعه کردم، اونجا نمر و اسد نیست. شیخ گفته مالا یوکل، بله، ولایسه خزکاتو کل فهد و البازی و صقر. از چهار دست فا فقط فهد مثال زده، اون دو تا مثال برای بازی و صقر جز پرندگانه که شکار میکنن، اونا هم سبا هن. بازی و صقر هم هر دو سبا هن، ولی از سبای پرنده، نه از سبای چهار دست فا. بله، اسد و نمر در کلام ایشان نیست، کلام ایشان فهد را داشته. فهد هم مثال ذکر کرده برای که قابل تذکیه نیست، این است که ناچار شده صاحب جواهر توجیه کنه. بله، خب میگه ممکنه مرادشون از زکات، زکات تامه محلل عقل و مطهره باشه، بنابراین برای اینکه شیخ رحمت الله علیه طهارت جلد غیر معکول مالم یدبق قائل است که طاهر نیست. بله، عرض کردم این در جلد اول خلاف در کتاب طهارت، مسئله 11 و 12 راجع به همینه. مسئله 11 راجع به این است که در سبا و امثال اینها آیا تنها تزکیه کافی است یا دباغی هم لازمه. مسئله 12 مربوط به سگ هستن. ابو حنیفه گفته سگ هم اگر دباغی بشه پاک میشه، خلافا شافعی اینا که شیخ قبول. خلاصه شیخ در اونجا اختیار کردن به این که در تزکیه مالم یدبق کافی نیست، لکن یوم کنگرده فلان بنار برای این که شیخ لایرا طهارت جلد غیر معکول لحم را مالم یدبق باید اینطور توجیه کنیم، باید توجیه کنیم. لما عرف چرا توجیه کنیم؟ لما عرف تبعی شما قبلا معلوم شد در کتاب عتمه اشتمه، قبل اونجا معلوم شد که فهد هم مانند غیرش از سباع دیگر قابل تذکیه است در کتاب عتمه اشتمه زباها، سید و زباها. خب بهین ازن، خب بعد از مطلب روشن شد، مالای رو کل به یسته زکات به این اطلاف و به زکات زمن العرش معلومه دیگه. اگر تزکیه کرد شیر و پلنگینا را مال غیر را به این وسیله اطلاف کرد، عرش باید بده، لان لهو فی قیمتون بعد از تزکیه. خب معلومه دیگه، چون قیمت باید تزکیه یقوم و حیان و یقوم و مزکاتن یا قضا تفاوت من الجانی بین هما، معلومه دیگه. و کسی از اولش فی قطع جواره و کس از اما استراح حیاته که ما سمیت و فلمه کل بلا خب لنجدو نه فی القول المزبور. بله، اون قول مزبور که تخییر بود اینجا میاد، ما گفتیم برای اینکه باید عرش بگیره در این مورد، ولی قول آخرین بود که مختار مبانی هم این بود که ما تکنف منهاج این بود که مخیر است، مخیر است اون صاحب مال مالک عرش بگیره یا این حیوان رو همینجور تحویل بده و اون جانی چی بگیره؟ تمام قیمت بگیره، همونجا میاد. بله، الله الله عجیفی ما تقدم فلعین، روایات که دیروز خواندیم درباره چشم چهار خبر در وسالی کن در مستدرک بود که اگر کسی چشم داب بیدر آورد ربع و سمنه ها، آیا این اینجا میاد این بس یا نمیاد؟ شما میگه لا یجری، بنابراین من که روایات مزبوره شامل نمیشه این نمر و اسد را لنسیاق غیر افی ها، برای اینکه غیر ما ذکرنا غیر ما نحن اون روایات منساقه، یعنی منساق از اون روایات حیوانات است که از اونها مردم استفاده میکنن نوعاً، مثلا گاو، مثل شتر، مثلا اسب و اینطور چیزا. و امکان افی مال یخفان خیر اطلاق دارن، دابه دیگه، کلمه دابه اطلاق داره، هم شامل میشه چیز گاو و اسب اینا رو، هم شامل میشه پلنگ و شیر را. و این اطلاف لاب زکات زمین قیمت، اگر نه لاب زکات اطلاف که زمین قیمت بلا خلا بلا اشکان. البته بعد از این که لاب زکات یه تیر زد و مثلا شیر را کشت، شیر فلانی را اگر تا خفش کرد خود تزکیه شرعی نبود. حالا چون در بحث تیر و اینا هم واضحی که از چیزهایی که بله اون در سید و اینا بحثی هست، الان حالا اگر خفش کرد، خفش کرد اینجا قیمت شود بده هیان منتایش هم میگن که بله اون چرا که حیات دارن حلول نمی کنه و قابل استفاده هم هست، اون استثناء که مثل عزم فیل، حالا فیل را آمد گرفت فیل زید را خفه کرد، تمام قیمت فیل ازش بگیری؟ نه، بعد از قیمت استخوان ها، چون استخوان ها در ملک مالک مانده دیگه، یعنی استخوان خیلی ارزش، استخوان فیل خیلی ارزش داره دیگه، بعد از استثناء قیمت استخوان ها بقیه را از اون جانه میگیری. بعد وضع ما ينتفع به که عزم فیل و نحوه ولعل من هذا القسم لا یاکل عادتا، از این قسمتون که قابل خوراک نیست و این حل اکلو
اینم از این قسمه، از همین قسمه که لا یؤکل و یصح الزکات و کل خیل و البقال و الحمیر اهلیه. لکه عن المفید انه عد امالات قاله الزکات علا یه لکل و اختیارن بقال عد از اینها بقال را حمیر اهلیه را حجین اوند دواب. حجین به اون دواب میگن که از لحاظ نسب نسبش پایینه، چون از اونا قسمت کنن دواب را، مثلا اسب را اگر پدرش مثلا عربی باشه مادرش عربی باشه اونای اسبای خیلی قیمتی، حجین آن است که از لحاظ نسب و نژاد پسته. ولی حجی من اتما و ساعت رو غیره و فیلم های وقفا ولیش به شیخ مفید اشکال وارده. شیخ مفید در اینجا بینید سبا را با بقال و حمیر در یک ردیف حساب کرده، ولی که اون فرق دارن، سبا غیر مکروه لحمن ولی بقال و حمیر مکروه لحم تا مکروه گوشتش. و فیلم های وقفا نه مزار عدم اعتبار ما یه حلو من تذکر و بدونا. بله ظاهر این است که در مثل چیز اولاغ و اسب و قاطر و اینا دیگه فرقی نیست که بین ما یحل به تسکیه و ما یحل بدون تسکیه. ما یحل به تسکیه گوشتش اینا، ما لا یحل چی؟ مثل چی؟ مثل شاخش، سومش، اینا بدون تسکیه حلال هستند اگر قابل استفاده باشه. اونا چون حیات دارن حلول نداره، ولی فرقی نیست در اونا، چون برای اینکه گوشتش هم مثل ما شاخش ایمان دیگه، چون برای اینکه این تسکیه اثر نکنه گوشتش نمیخورن معمولا دیگه. بله ظاهر است که معتبر نیست ما یحل من حتی به تسکیه بدونا. خب وفی خبر ابی جارود، این خبر ابی جارود خبری است که در باب 27 از ابواب موجبات الزمان در وسائل جلد 19 صفحه 196 ذکر کرده. جلد 19 وسائل صفحه 196. خبر فقط از جهت ابل جارود ضعیفه. ابل جارود اسمش زیاد ابن منذره. زیاد ابن منذر خب ضعیفه، در میان فرق زیدیه فرقه جاردویه است به همین نسبت داده میشه. یعنی این باعث شده به اینکه یک فرقه از زیدیه به نام جاردویه منشعب شدن. بله اینجا ضعیف. در خبر ابی جارود وسائل باب 27 از ابواب موجبات زمان صفحه 196 سمعت حاجر رسول یقول کانت بغلت رسول الله صلی الله علیه پیغمبر ساته بغلهی داشت لا یرد دونها انشعین و قطفی. این بغله هر کجا بره کسی بهش متعرض نمیشد برای احترام بغله رسول الله صلی الله علیه و آله. فاتا رجل من بنی مدلج وقت فی قصب له. این چون جلوش این بغله چون جلوش نگرفته بودن دیگه خب قدری جری شده بود. این روز واقع شد فی قصب له در نیزار این بنی مدلج وارد شد. ففوق له سهما فقتله، یک تیری به کمان گذاشت این مرد و این بغله را کشت. بله بله چه فرمودی؟ چرا به چه دلیل؟ ابو جعفر میفرم نقل میکنه دیگه، نقل کردن دلیل ماندن نیست که. بله خب اینجا اشکال میکنم لطفی میکنید دا. ابو جعفر علیه السلام زمان حضرت نوح هم ذکر کرده، زمان حضرت آدم رو ذکر کرده، دلیل نیست که. بله خب حضرت باقر جریان از زمان پیغمبر نقل میکنه، ممکنه جریان از زمان دنبالش تا نمیرسن چون دنبالش امام باقر خودش میشه. گوش کن گوش کن، یعنی اصرار نه تاکید نه بیشتر میرسانه که اشتباهات هم معلوم شد دیگه. خب ما خودش میگه بنده میرسیم دیگه، شما جلو نیفتید تو که من میگم همین پشتر من بیاید. بله خب بس سلام علی ابا جعفر علیه السلام زمان پیغمبر را نقل کردن که چطور بود. خب تقال له در وسایل است که فقال له علی بن علی السلام، جواهر غلط نوشته. خب خود گوش کنید، با من بیاید جلو نیفتید عقب نوید. فقال له علی بن علی السلام والله لا تفارقنی حتی تدیها. این بغله در زمان پیغمبر این کار اینجور شریان اینطور شد. حضرت امیر فرمودن فقال له علی علیه السلام در وسائل اینطوری، فقال له، من واضح کردم که تهذیبم هم اینطوری بود، فقال له علی علیه السلام والله لا تفارقنی حتی تدیها. فرمودن که قسم به خدا از من جدا نمیشه تا تدیها. تدیها تدیان ودا یدی مثل وقایقی دیه دادنه، حتی تدیها. فقال فوداها، دیه داد. فوداها ستمد 600 درهم داد. خیلی و هو به این کنه فی غیر تسکیه، البته این تسکیه نیست داره خاطر اینکه این با تیر زد و کش بغله را دیگه، تسکیه که نکرد. لکن من المعلوم فرق نیست، چون برای اینکه گوشت قاطره که نمیخورن فرقی نیست، تزکیه میکرد همین بود نکردم. من المعلوم عدم الفرق بینه هما فرقی نیست این تزکیه. من فرض عدم غیبت المزکا من ذلک، مزکاش قیمت داره الا ان یفرز. بله اگر فرض کنی و گوشت قاطر را خوردن، قیمت گوشتش استثنا میکنن بقیه را میگیرن، الا این یفرس گوشتش وقت بخورن و فیوز عمل قیمت که ما سمیت سابقه هم. خیلی خوب، انشاءالله برای روز شنبه عرض کنم که از صفحه 401 مطالعه میکنید. به این مقدارم بحثی عرض کنم که داشته باشین در چند دقیقه وقت. خب مطلبی که میخواستم عرض کنم با توفیق پروردگار این بود که یکی از چیزایی که برای ما طلبه‌ها بسیار لازمه، شاید وقتم با یک عبارات دیگه عرض کرده باشم، مسئله کتابته. شهید ثانی رحمت الله علیه در اواخر منیت المرید کتاب بسیار خوبی است، اینو باید ما همیشه مطالعه کنیم، فی آداب المفید و المستفید، که بایستی استاد داره چه شرایطی باشه، شاگرد داره چه شرایطی باشه. ساقن این کتاب رو در حوزه ها میخواندن اصلا، چون کتابی است که اول درباره فضیلت علم و علما و اهمیت اخلاص بحثای داره، بعد اینکه استاد باید داره چه شرایطی باشه، شاگرد چه شرایطی باشه، آداب هما فی درس هما، در درس چه آداب باید مراعات کنن، آداب هما فی انفس هما، نسبت به خودشان استاد چه شرایط، شاگرد چه شرایط. خلاصه مطالب بسیار بسیار عظیم که یکی از کتاب های بسیار مهم و خوب شهید ثانی است. این در اواخر کتاب چند فصل دیگه هم ملحق کرده، یک فصل درباره استفتا و آداب مفتی و استفتا ایناست، یک فصل هم درباره کتابت داره، البته یک فصل هم درباره مباحثه و مناظره داره. حالا کتابت، ایشان گفت علی کتاب من اجل المطالب الدینیه و اکبر اسباب الملت الحنیفیه. کتابت و نویسندگی که من معتقدم در حوزه ما باید نویسندگی که از مزایا باشه، زمانی که یکی از مزایا شد دنبالش میرن، ولی وقتی از مزایا نباشه اهمیت بهش نمیدن. یکی از مزایا که تأثیر در همه چیز داشته باشه. خلاصه کتابت از اجل مطالب دینیه و اکبر اسباب ملت حنیفی است. قد ورد فی الحث علی الکتابه، در ترغیب بر کتابت آثار کثیری هست و ثواب جزیلی هست. عن النبی صلی الله علیه و آله قید العلم بالکتابه، پیغمبر فرمودند که علم را با کتابت تقیید کنید، با نوشتن، یعنی به زنجیر بکشید فرار نکنه، چون علم فراره. قیل و ما تقیید قال کتابتو، پرسیده شد که تقیید و زنجیر کشیدن علم چیست؟ بنویسید. آقا بعضی هستن در نوشتن خیلی نشاط دارن، حال دارن، خیلی خوبه، بعضی ها تنبلی میکنن. همه من باید بنویسیم. آقا تا انسان نویسنده نباشه و ننویسه باسواد نمیشه. و روی ان رجل من الانصار کان یعید سئل النبی صلی الله علیه و آله، یکی از انصار پیش پیغمبر می نشست، یستمع من الحدیث فیعجبه ولا یحفظه، پیش پیغمبر می نشست و پیغمبر حدیث میگفت این خوشش می اومد، الان حفظ نمیکرد. فشک ذالک النبی، پیغمبر شکایت کرد که من مطالعه که این فرمایید خیلی خوشم میاد ولی خب در ذهنم نمیمانه. قال له النبی صلی الله علیه و آله استعن بیمینک، از دستت کمک بگیر، اگر بنویسی بهتر حفظ میکنی، هی مراجعه میکنی، مداومت کن، حفظ میکنی. و این حسن ابن علی علیهم السلام انه دعا بنی و بنی اخی، حضرت مجتبی فرزندان خود، فرزندان برادر خود را همه را دعوت کرد. فقال انکم صغار قوم یوشکو ان تکونو کبار قوم آخرین فتعلموا العلم فمن لم یستمع منکم ان یحفظه فلیکتبه، کسی که نمیتونه حفظ کنه بنویسه، ولیضعه فی بیته، بنویسه در خانه‌اش بذاره بعداً به دردش میخوره. و نهی بصیر قال سمعت عبد الله صلی الله علیه و آله یقول اکتبوا فانکم لا تحفظون حتی تکتبوا، فرمودن ببین که بنویسید، تا ننویسید حفظ نخواهید شد. خیلی مهمه نوشتن، آقا خیلی مهمه. حتی بعضی از علما هستن و بعضی طلبه ها، چون من خودم اینطوری هستم، در مطالعه هم اول قلم و کاغذ میارم بعد کتاب میارم، در مطالعه اول مطالب که در کتاب اینه مینویسم. خب اول می نویسم بعد اون نوشته رو تنظیم میکنم. این نوشتن آقا خیلی اثر داره در این که انسان بتونه مطلب را بهتر تنظیم کنه، بهتر تسلط پیدا کنه. و عن عبید ابن زراره قال ابو عبدالله علیه السلام احتفظوا بکتبکم، بعد از نوشتن آقا کتاباتان رو نگه دارید، دفتراتان رو حفظ کنید. فان لکم سوف تحتاجون الیها، بعدن به اینا محتاج خواهید شد. چون انسان همیشه در حوزه نیست، همیشه حال و فراغت نوشتن نداره، همیشه ذهن آمادگی نداره. و رو از صدوق فی امالی به اسناده الان نبی صلی اللہ علیه و آله انه قال ان المؤمن اذا مات و ترک ورقتا واحدتا علیها علم کانت تلک الورقه سطرا فی ما بینه و بین النار. وقتی مسلمان بمیره یک ورق از اون بمانه، در اون ورق علم نوشته شده، اون ورق در روز قیامت سطری و حجابی ما بین این شخص و آتش خواهد شد. در سفینت البهار جلد دوم صفحه 461 اونجا میگن قال صادق علیه السلام برای هر عضوی از اعضای بدن زکاتی هست و زکات الید، زکات دست چیست؟ البذلو و العطا و سخا و تحریکها به کتب العلوم. زکات دست سخاوت است و بذل و بخشش، یکم حرکت بدیم دست را به اینکه علوم را که یاد میگیریم بنویسیم. بعد این که مثلا هست که هلک خزان الاموال و العلماء و باقون ما وقیت در اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، که در نهج البلاغه جزء کلمات قصار شماره 139 که حضرت امیر فرمودن که خزان اموال و هم احیا مردن ولی علما باقون. چرا علما باقون؟ برای اینکه علمایی که قلم دارن باقون، با قلم داشتن نوشتن در اختیار انسانها تا چند که این کتاب ها هست باقون. ما بقیت در اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. بعد اینجا شهید ثانی شروع کردن به آداب کتابت را یاد دادن. خب مطالب خیلی جالب فرمودن. شان فرمودن که هر وقت اسم الله رو بنویسید پشت تعالی بنویسید، یا تقدس بنویسید، یا سبحانه، یا عزوجل. در نوشتن و نوشتن با ادب باید این اندازه توأم باشه. تنها نوشتن اسم الله ننویسید، تعالی یا سبحانه یا عزوجل یا تقدس. ائمه اینطوری بودن، نام خدا که می بردن پشتش یک تبارک و تعالی تقدسه سبحانه می گفتن. اسم پیغمبر وقت نوشته صلی الله علیه و آله پشتش بنویسید، ولو در یک صد چند دفعه هم نامش بنویسید پشتش صلی الله علیه و آله بنویسید. بله اختصار نکنید در صلی الله علیه و آله، که این فرمان که بعضی اختصار میکنن صاد میذارن یا سلعم بنویسن یا سلام بنویسن، میگه اینا درست نیست. ایشون میگن نه، میگن بعضی علما گفتن که دست اون کسی که اول این علامت رو گذاشت قطع بشه، اون به مردم یاد داد سابقا میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله. و صاد را کسی که یاد داد رمز صلی الله علیه و آله، یا سلام یا سلام، یا مثلا یه چهار تا علامت علیه السلام، میگه قال بعض علما اول من کتب این طور قطعت یده، دستش قطع بشه کسی که اینجور نوشت. بله و این عرض کنم که بگن نه تنها بنویسید بلکه نوشتید با زبانتون هم بگید صلی الله علیه و آله. تنها نوشتن نشه، وقتی بنویسید با زبانتون کلمه صلی الله علیه و آله، نه تنها پیغمبر، ائمه رو بنویسید علیه السلام پشتش بنویسید، علما نوشتید رحمت الله علیه رضوان الله علیه پشتش بنویسید. بله اینطوری شما می خب بلکه ایشان میگه وقتی پیغمبر نوشتید هم صلات و هم سلام رو بگید، مثل آیه، چون برای اینکه در آیه است که صلوا علیه و سلموا تسلیما، آیه 56 سوره احزاب. بله یا الله لازم است ان الله صلوا علیه و سلم تسلیما، اونجا اینطوریه. شما بگید صلی الله علیه و آله و سلم، هم صلات و هم سلام هر دوش ایشان میگن نیست. خب حالا من مطلبی می‌خواستم عرض کنم، البته این مطلب خیلی مهم است، برای خیلی لازمه. خواستم عرض کنم که خب باید ما سعی کنیم که در کتابت و نویسندگی پیشرفت کنیم، مهارت داشته باشیم. به این البته چند تا مقدمه داره. اول این است که باید ادبیات شخص قوی باشه. تا ادبیات عربی و فارسی شخص قوی و کامل نباشه هرگز نویسنده نخواهد شد و چیز خوبی نخواهد توانست که بنویسد. باید سعی که هر کسی دیگه، حالا
به اندازه خودش، بالاخره امکانات خودش باید فراهم کنه که سعی کنه که ادبیات عربیش خیلی قوی و کامل بشه. و خب حالا رسال تأثیر کرد، گاهی از اوقات هست که میبینیم که افرادی هستن که خیلی هم درس خواندن خیلی زیاد چندین سال، ولی بلد نیستن مثلا یک صفحه عبارت عربی بدون غلط درست و کامل بخونن. این خیلی زیاده. چند درصد شما فرمایید در حوزه؟ خیلی زیاده. و این خیلی جای تأسفه، خیلی جای تأسفه. و کسی تا ادبیاتش کامل نباشه 100 سال هم درس خونه یک عالم محقق کامل نخواهد شد. این پایه است. علمای بزرگ ما نوعاً یعنی کلاً ادبیاتشان خیلی خوب بوده. بله. ادبیات عربی و فارسی را چون نوعاً ما طلبه آمدیم به قم درس می‌خوانیم یا به هر حوزه‌ای که درس می‌خوانیم، نوعاً ادبیات رو اول ناقص بوده. کامل نکردیم آمدیم. و شروع کردیم به خواندن مقدمات، تو بی خواندن اینا که ادبیات فارسی قوی نمیشه. و اینا رو هم باز به همین ترتیب بخونیم که روش تمرینی ممارستی زیاد نشه، باز همینطوره. خلاصه بود اول سعی که ادبیات فارسی و عربی را، البته استاد لازمه، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، زیر نظر یک استادی باید ادبیات عربی و فارسی خود را قوی و کامل بکنیم. این اولین مقدمه است. بله. دوم اینکه بعد از تکمیل ادبیات عربی و فارسی، نویسندگی خودش فن نیست. فن نیست خودش. در اون فن نم انسان باید زحمت بکشه، ولی اونم باید زیر نظر استادی باشه تا اینکه انسان نویسندگی یاد بگیره، بلد باشه خوب چیز بنویسه، یه بلد شد خوب چیز بنویسه، میتوانست معلومات خودش بنویسه به یادگار بگذاره. اهمیت قلم از بیان بیشتر شاید باشه. اون که بیان چند کسان زنده هست هست، ولی این قلم این است که تا آخر تا قیامت مثلا باقی است سر دیگه. این هم مطلب دو. بس مطلب اول تکمیل ادبیات در نظر محترمتان باشه، فارسی و عربی هر دو. دوم فن نویسندگی فن نیست، باید در اون کار کرد. کار کرد، غیر از کار کردن راه دیگه نداره. سوم این است که بعد از این که حالا شما ادبیات کامل شد و دارای قلم شدید، سعی کنید مرتب و منظم بنویسید، دفتر داشته باشید، دفاتر داشته باشید. اون دفتر آقا منظم باشه، در هم بر هم نباشه، هر مطلبی جای معین داشته باشه، فهرست داشته باشه، پیدا کردن هر مطلب در موقع احتیاج خیلی آسان باشه. با چیزی ننویسید که زود محو میشه، از بین میره. این مداد اینا زود محو میشن بعد از 7 8 سال دیگه، 10 سال دیگه، مخصوصا اگر استکاک پیدا کنه زود از بین میره. با چیزی بنویسه انسان خیلی مرتب باشه. بعضی دفترها رو من دیدم، بعضی رفقا دارن خیلی مرتب و منظم، ولی بعضی هم خیلی شلوغه. حتی خودش شاید مثلا برای چند سال اصلا برای یا فردای همان روز نفر خیلی سر در بیاره. خلاصه این موضوع خیلی موضوع مرتب و منظم نوشتن خودش خیلی مطلب مهم است. من بعضی علما بودن که اینها نوشتن، خیلی مطلب نوشتن، ولی چون نوشتاشون مرتب نبوده، بعد از خودشان دیگه به درد نخورده چون مرتب و منظم نبوده. یکی از آنها که قدر حالات شما عرض کنم، سید حسین کوه کمری است. سید حسین کوه کمری، کوه کمر مثل که از دهاتهای تبریزه. آیه حجت خدا رحمت کنه که از علمای بسیار بزرگ قم بودن. بنده که به حوزه قم آمدم اینجا، حاشق عبدالکریم در سال 1355 قمری از دنیا رفتم. بنده سال 1363 قمری، یعنی 8 سال بعد از درگذشت ایشان به قم آمدم. در سال 63 که آمدیم ما قم، اینجا 3 نفر قم اداره می‌کردند. حاشق عبدالرشید، آقای حجت، آقای خونساری و آقای صدر. سید محمد حجت کوه کمری، آسید محمد تقیی خونساری که همان نماز باران خواند و باران آمد، و یکم آقای صدر، دین صدر، این 3 نفر. اون آسید حسین کوه کمری عموی ایشان بود. این آقای حسین مده حجت کوه کمری که من چند سن به درس ایشان رو دیم، حسین مده حجت.
خلاصه دو سنه کوکمری عموی ایشان بود. این از علمای بسیار بزرگ نجف بوده، از شاگردان شیخ انصاری. بله، در کتاب الکنا و القاب جلد سوم صفحه 108 اینو می‌خواستم عرض کنم، فراموش کردم. شما هر چی می‌خواید بنویسید مدرکش هم روش بنویسید. اینو فراموش کردم عرض کنم. شما که در هر کس خواست هر چی بنویسه، اول کار این است که قلم را که رو کاغذ در اون بالا جلد فلان صفحه فلان فلان کتاب، هیچ چیزی بدون مدرک ننویسید، چون این مدرک‌ها بعداً به درد شما خواهد خورد. بعضی بدون مدرک می‌نویسن، ولی هر چیزی که می‌نویسید با مدرک می‌نویسید. من کتاب الکنا و القاب جلد سوم صفحه 108 در اونجا حالات ایشان هست، یکم ریحانه الادب جلد سوم صفحه 397. فهرست درس کردن که بقیه بحث مونه برای بعد. در اعیان الشام در این 11 جلدی ها در جلد ششم. خب انشاءالله برای بقیه همین بحث اخلاقی هم چون خیلی مهمه بعدا عرض بکنیم. فعلا خود شما رو به خدا پروردگار متعال میسپاریم. موفق باشید انشاءالله.